1402. بنابر سخن خداوند، معیار ارزش‌گذاری در جامعه اسلامی چیست؟ الف، معیار تقوا. ب، ایمان. جیم، حسن ظن. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
بریم به سراغ پیامی که شما شنونده و ارجمند طعم آفتاب امروز، در حالی که ساعت 10:31 هست، و سپاسگزارم از سابقین امروز که برام پیامک زدن. خانم کرمی سپاسگزارم، خانم کبرا آقالو، از شما هم ممنونم که اولین پیامک ها رو برای ما ارسال کردید. و سکا خانم حسینی شنونده همیشگی از روستای چارک نوشتن که تسلیت میگم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران. تقوا هم طریقی است که انسان را قادر به مشاهده حقایق و اسرار عالم می‌گرداند.
بارها تکرار شده که کسی نزد خدا محبوب تره که با تقوا تره. متاسفانه ما میبینیم در شوخی های روزمرمون یا در تعریفاتی که از هم داریم، این فلانی رو ببین اهل فلان قسمت از شهره یا فلان کار میکنه، و متوجه نیستیم که برتری ما نزد خدا فقط با تقوا بودنمونه. اینکه محل کجاییم یا چطور صحبت میکنیم اونها برای خدا مهم نیست، مهم انسان بودن و دارای تقوا بودنه، و این ارزش والای انسانی رو میرسونه که کسی نزد خدا برتر و والاتره که در کنار تقوای که داره با دیگران هم به خوبی و نیکی رفتار کنه. و از لحاظ اجتماعی این چیزها تقوای انسانها رو زیر سوال میبره. ممنونم یا علی، خدا نگهدار.
بله، سپاسگزارم از آقای نعمت الله اسمی‌زاده از بهبهان، گزینه یک رو انتخاب کردن، 911-2747. آقای حسن کیانی از چالوس گفتن که امام سجاد علیه السلام فرمودند قریشی و عرب رو افتخاری نیست مگر به فروتنی، و هیچ کرامتی نیست مگر به تقوا. یک پیامک دیگر هم بخونم، 938-16-88. همه می رود از دست، آنچه می ماند تقواست. امید است که در محضر خدا حرفی برای گفتن داشته باشیم انشاءالله.
تقوا بهترین ارزش انسانی است. خدا اینکه خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. بنابراین تقوا برای انسان یک ارزش واقعا بالایی است که پیش خدا انسان عزیز میشه. خوش خدا نگهدار، موفق باشید.
بله دوستان، شما در کنار اینکه پاسخ میدید به سوال مسابقه پیامکی، میتونید با ما همراه باشید در بخش سوال مشارکتی، اینکه برام بگید در شرایط مختلف زندگی چقدر تقوا رو رعایت میکنید، پایبندیتون چقدر هست و چه آثار و برکاتی در زندگی فردی اجتماعی شما داشته و داره. میخوایم از صحبت و کلام کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای حجت الاسلام و مرسم آقای دکتر محمد مهدی عباسی بهره بگیریم و انشالله صحبت هایشون رو بشنویم، ببینیم که میزان و ملاک تقوا چه اثراتی میتونه در زندگی ما داشته باشه. آقای دکتر عباسی، حضور شما سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه، عرض ادب و احترام داریم خدمتتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و درود احترام دارم خدمت عزیزداری سرکار خانم درویشی، همکاران محترمتون و یکایک که شنوندگان عزیز. از داریاتون قبول باشه، ان شاء الله وقتتون بخیر و خدمت
انشاءالله سلامت باشید. آقای دکتر عباسی، این که در قرآن کریم برترین ارزش تقوا معرفی شده شاید خیلی کلی باشه، اگر بخوایم جزئی تر به این مسئله نگاه بکنیم و خودمون رو بسنجیم در کنار همه شنوندگان خوب که ازشون خواستیم برامون بگن تو شرایط مختلف زندگی چگونه رفتار میکنن، چرا رعایت میکنن و این رعایت کردن اصلا چه اثراتی داشته، شما از جزئیات این مسئله مهم برامون بفرمایید.
خب تقوا اینقدر مهمه که خدا در قرآن کریم 252 مرتبه ماده تقوا رو به کار برده و بیش از 50 مرتبه من و شما رو امر کرده به تقوا. خب معلوم میشه که این مسئله بسیار مهمی بوده که اینقدر قرآن روش تأکید کرده و این دفعه فرمودن رئیس اخلاق تقواه، یعنی اگر شما تقوا رو داشته باشی انگار همه ی اخلاق رو داری. تقوا یعنی چی؟ اگر بخوایم خیلی ساده تقوا رو معنا بکنیم که از ماده وقایه رو معنای نگهداریه،
بله،
یعنی انسان خودش رو نگه داره از اونچه که او رو به گناه میاندازه و اوامر الهی رو انجام بده. امام صادق علیه السلام فرمودن تقوا یعنی جایی که خدا گفته باش اونجا حضور داشته باشی و جایی که خدا دوست نداره تو رو اونجا ببینه اونجا غایب باشی. و خدا تو قرآن کریم تشبیه کرده تقوا رو به لباس و عامل کمال و خلاقه که در سوره که حجرات خداوند فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشمند ترین شما کسی است که تقوای بیشتری داره، خاطر اینکه ملاک سعادت و کمال ما اصلا تقوا است. این مسیر کمال از تقوا میگذره و تقوا الله لعلکم تفلحون، اگر شما تقوا داشته باشید مراقب باشید اونچه که خدا دوست داره انجام بدید، اونچه که دوست نداره انجام ندید، به رهبری میره. جالب اینجاست که حضرت فرمودید با تقوا رو بازش بکنیم. ما حداقل سه جور تقوا داریم. تو روایت داریم که یه تقوای در واقع عام داریم که فرد گناه نمیکنه، حرام انجام نمیده، واجبات رو انجام میده. تقوای خاص داریم، حتی شبهات رو هم ترک میکنه. ام عبدالله برای پیامبر یه ظرف شیر فرستاد، ایشون روزه بودن افطار بکنن، از ذات ننوشیدن، گفتن از کجا اومده، سوال کردن، گفتن که خب این از گوسفند خودم، این رو من برای شما دوشیدن و فرستادم. باز برگردیدم گفتم نه، گوسفند از کجا؟ بعد ام عبدالله گفت این از مال خودم، اون فرستاده گفت بگو که خریدم. روز بعد پیامبر رو دیدی که این سر کرد، فرمودن نه، ما پیامبران امر شدیم که حتی مال شبهات هم نخوریم و غذای پاک بخوریم. خب این تقوای مرتبه بالاتره.
بله.
و تقوای نوع سوم تقوای خاص الخاصه، تقوای دستو فر به غیر خدا فکر نمی کنه، اون چیزی که خدا دوست نداره حتی اگر گاهی وقتا حلال هست انجام نمیده. اما واسه اینجاست که ما چجوری تقوا رو در خودمون تقویت بکنیم. چون رادیو قرآن هست، من دوست دارم راهکارهایی هم که عرض می‌کنم راهکارهای قرآنی باشه.
بله.
نکته اول، هر چقدر ما در عبادت بهتر عمل بکنیم تقوا در ما تقویت میشه. و اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، اگر اهل عبادت باشید تقوای شما میره بالا. پس عبادت رو یه موقعی تو زندگی برای برنامه‌ریزی بهتری بکنید. دو، اهل انس با کتاب خدا باشیم، قرآن کریم. خدا هم فرمود فقر و متیسر در من القرآن، هم فرمود که هرچقدر میتونید با تقوا باشید. اینها با هم دیگه ارتباط داره. در سوره مبارکه زمر آیه 28 هم خدا فرمود که این قرآن عربی که هیچ انحرافی نداره اگر بخونید تقوا میرسید. پس انس با قرآن. نکته سوم، در خانواده سعی کنیم حقای خانوادهمون رو داشته باشیم، احکام خانواده رو رعایت بکنیم، حقوق اعضای خانواده رو رعایت بکنیم. خدای متعالی که از جایی که تو قرآن فرمود شاید با تقوا بشین لعلهم یتقون، همون آیه است که فرمود زن و مرد لباس یکدیگرن. همونطور که تقوا لباسه، زن و مرد هم لباس هم دیگه هستن، عامل نگهداری هم هست. پس مراقب از خانواده باشیم. نکته چهارم، سعی کنیم احکام اجتماعی رو هم رعایت کنیم، حق الناس رو هم رعایت کنیم. اعدلوا هو اقرب للتقوا، آدمایی که مراقب حقوق اعضای جامعه هستن با انصاف عمل میکنن، اینها مرتبه ای را از تقوا دارن که شاید این مرتبه واقعا در جامعه خودشو بهتر نشون بده و این لازمه اون عدالت زمان حضرت مهدی ارواح ناپدیده. پس باید ما زمین سازی برای اون اثر هم داشته باشیم.
بله.
نکته بعدی، از خطاهای دیگران بگذریم و ان تعفو اقرب للتقوا، وقتی شما میبخشید این به تقوا نزدیکتر. اهل گذشت باشیم، پافشاری رو خودمون فقط نکنیم، خودمون جای دیگه هم بگذاریم. این هم یکی از راهکارهای کمک به تقوا است.
بله.
دو تا نکته دیگه بگم و عرضمو تمام کنم. نکته ششم، این که از تذکرها و پند و اندرزهای دیگران استفاده بکنید. باز خدای متعالی که از جاهایی که کلمه لعلهم یتقون رو به کار می‌بره، آیه 164 سوره اعراف، اینجا میگه اگر شما اهل موعظه پذیری باشید، در واقع به تقوا خواهید رسید. امام صادق فرمودن استعیذ یتعظ به موعظه تقوا، انسان سعادت من با تقوا پند و اندرز میشنوه و آویزه گوشش میکنه. آدم های با تجربه نصیحت میکنن گوش بدیم، اون تقوا نزدیکتر.
درسته.
نکته پایانی ارتباط با اهل بیت، پیروی از اهل بیت و این آیه شریفه قرآن که فرمودن صراط مستقیم رو برید تا اونجایی که فرمود لعلکم تتقون، و این صراط مستقیم که زیارنامه هست که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هستن، ارتباط با اهل بیت ما رو با تقوا میکنه، چنان که در سوره مائده هم هست که اهل بیت وسیله هستن و برای رسیدن به خدا این وسیله میتونه ما کمک بکنه و قطعا به تقوای ما کمک بکنه، چون خود اهل بیت اهل تقوا بودن، انس با اونها ما رو با تقوا تر خواهد.
انشالله سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه. جناب آقای دکتر عباسی، امروز تو تقویم که نگاه بکنیم به نام روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. شما هم یکی از ابعاد تقوا رو بود اجتماعیش بیان کردید، اینکه حالا در سال 69 شمسی سازمانی به نام سازمان همکاری اسلامی اومد یک اعلامیه برای حقوق بشر رو به تصویب رسوند، و سال 87 هم تو کشور ما در واقع به نام حالا همچین روزی 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیت رو به میلادی میشه 5 اوت نامگذاری شد. این که حالا در بحث اجتماعی، در بحث گسترده در سطح کشورهای اسلامی، این که حالا همه بخوان یک دل باشن، هم مسیر و هم هدف باشن که بتونن تقوای اجتماعی رو رعایت بکنن، به چه نکاتی برمیگرده؟ یعنی همون مقابله با ظلم، وحدت، این اگر در این خصوص هم برامون مطلبی هست بفرمایید ما استفاده میکنیم.
قانون طلایی در روانشناسی هم هست و اهل بیت رو بارها اشاره کردن که شما خودت جای دیگران بگذار، اون چیزی که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، اون چیزی که برای خود دوست نداری برای دیگران دوست نداشته باش. اگر ما همین اصل رو رعایت بکنیم، این تقوای اجتماعی، حالا این در یک فضای اجتماعی به گونه ای باید عمل بهش بکنیم که مردم ببینن این نتیجه تقوا رو. ببینید، من کاتب باید مراعات بکنم، وقتی که میرم به مغازه احساس میکنم که خب جنسی که دارم میفروشم به دیگران توش قلد و قشت نباشه، قیمت مناسب باشه، اون دیگری هم همینطور. خب از همین رفتارهای تقوای در واقع تک تک ماها تو جامعه، تقوای جمعی و عدالت جمعی شکل میگیره و خدا میگه ارزش شما با تقوا بودن شما. این که بحث حقوق بشر اسلام مطرح شده، بحث اینه که ارزشمون رو ما از خدا و رضایت خدا از ما دریافت میکنیم و خدا وقتی از ما راضی میشه به تقوای اجتماعی رو رعایت بکنیم، نه تقوای لزوما فردی. مسیر تقوای اجتماعی از تقوای فردیه، اینکه مردم قسط و عدالت رو طبق آیه شریف قرآن همشون در جامعه پیاده بکنن، و ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا هم برای همین تقوای اجتماعی و اینکه به انسان‌ها احساس کرامت میده. هر چقدر انسان‌ها برای خودشون ارزش بیشتر قائل باشن، از اون بدی‌ها بیشتر دوری می‌کنن.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد مهدی عباسی، روانشناس و پژوهشگر قرآنی. ان شاءالله که در پناه قرآن سلامت باشید. باهاتون خدافظی می‌کنیم، التماس دعا داریم.
زنده باشید، التماس دعا، خدا نگهدارش.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز شنبه 14 مرداد ماه 1402. بنابر سخن خداوند، معیار ارزش‌گذاری در جامعه اسلامی چیست؟ الف، معیار تقوا. ب، ایمان. جیم، حسن زن. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
سی هزار صد، اینجا رادیو قرآن و طعم آفتاب. آقای محمد سپهری‌زاده از فاضل آباد تشکر کردن از برنامه و گفتن که پاسخم گزینه یک هست. واقعا ملاک فقط تقواست. انشاءالله در رده متقین قرار بگیریم. انشاءالله یک پیامک دیگر هم بخونم برای شما شنوندگان ارجمند. از آقای عدنان صغیری از آبادان گفتن که انسان با اطاعت خدای کریم به اطلاع روحی میرسد. اگر شخص نمازگزار نماز واقعی را اقامه کند، اهل کرامت می شود. کرامت حقیقی در اطاعت و بندگی حق تعالی است و آدمی را بالا می برد و به سعادت حقیقیش که همون زندگی پاک و ابدی در جوار رحمت پروردگار است می رساند. پروا داشتن از خدا و پاس داشتن حرمت‌های الهی و تقوا پیشه کردن هستند که کرامت فرد را تعیین می کنند. خیلی هم عالی پاسخ گفتید. بسیار ممنون، سپاسگزارم. اما چند پیامک داشتیم، خواستن که رمز هفته گذشته و برنده رو اعلام بکنیم. به روی چشم تبریک میگیم آقای مجید صالحی که هفته گذشته با شماره 913-8913 چهار شماره آخر تلفنشون هست برنده هستن و رمز هم یک کلمه سه حرفی علم درست هست. دور بر شمایی که در این بخش هم همراه ما هستید. ساعت 10:47، اینجا طعم آفتاب.
همنوا با لحظه هایی به رنگ آسمان، میزبان اهل معرفتیم در فصل تازه‌ای به نام طعم آفتاب. برنامه‌ای برای شما مخاطبان دلاغاه در مسیر کلام خدا،
صافترین، محکمترین، با استقامتترین راه رو قرآن نشون.
وعده ما از شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 تا 11، در ضیافتی از معرفت، سفری در دریای نور،
قلقله برای حروف قطب جد هست، یعنی قطب،
مسابقه و سخن روز،
مسابقه پیامکی طعم آفتاب،
آشنایی با سبک زندگی اسلامی و نکته‌های قرآنی.
بریم سراغ خود خدای متعال و در قرآن ازش سوال بکنیم. خدای
همراه با هم خوشه‌چین معرفت خواهیم بود
از دنیای کتاب‌های خوب و تقدیس شده
در امتداد سفری معنوی از شبکه رادیویی قرآن، صدای اهل ایمان.
هذا هو القرآن نور الهدى ويفيض بالاحسان.
امروز درباره تقوا داریم با شما صحبت میکنیم و ممنونم از پیامک 936-58-22. تقوا همه شور است و تمنای حبیب است، روشنگر قلب و نظر و پاک و نجیب است. و گزینه یک گزینه انتخابیشون هست برای پاسخ به سوال مسابقه پیامکی امروز ما و دیگر پیامک هایی که به دست ما داره میرسه. اما فرصت دارید تا پایان هفته پاسخ رو انشاءالله دریافت بکنید و همینطور در سامانه فضای مجازی ما @radioquran_ir سوالات بارگذاری میشه هر روز و میتونید ملاحظه بفرمایید. دوستان، بخشی رو داریم هر روز تقدیم شما میکنیم در طعم آفتاب با نام روایت آفتاب، به نویسندگی خانم الهام زیدیان و خانش خانم ترکاشوند. هر روزی داستان یا داستانهای این بخش برای شنیدن داره و مهم اینه که بشنویم و از همین شنیده ها درس بگیریم.
موسیقی روایت آفتاب.
در حال شنیدن رادیو بودم که متوجه شدم برادرم مهران که تازه از سفر مشهد برگشته بود در حال کادو کردن سوغاتیه. با خنده بهش گفتم حالا این دوتا سوغاتی برای کیک انقدر قشنگ کادوشون میکنی؟ مهران گفت برای دوتا از همکارامی که خیلی با هم صمیمی هستیم. چون نوع سوغاتی ها فرق داشت گفتم اما فکر کنم یکیشونو خیلی بیشتر دوست داری نه؟ مهران با تعجب پرسید نه چرا اینطور فکر میکنی؟ جواب دادم خب چون سوغاتی ها با هم فرق داره و یکیشون گرونتره. مهران گفت هر دو رو به یه اندازه دوست دارم اما راستش چون محمود علاوه بر این که همشهریمونه مدیر یه شرکته واسه همین سوغاتیش رو یه ذره گرونتر انتخاب کردم. با تعجب گفتم یعنی به نظرت آقا محمود از اون یکی دوستت بهتر و برتره؟ مهران جواب داد راستش رو بگم؟ گفتم آره خیلی دوست دارم و مشتاق هستم که بدونم واسه چی یکی از سوغاتی‌ها رو گرونتر خریدی؟ جواب داد راستش خب به نظرم محمود به خاطر سمت مدیریتی که داره و وضع مالی خوبش و کلاس کاریش باید هدیه بهتری بگیره. با لحن جدی گفتم یعنی حرف بابا رو تو یادت رفته دیگه نه؟ مهران خودش در ادامه گفت نه یادمه که بابا همیشه میگفت ملاک برتری آدم ها تقوا و پرهیزکاری و سبک درست زندگی کردنشونه. گفتم پس چرا فکر میکنی همکارت آقا محمود به خاطر شغل و مقام بالاتری که داره آدم با ارزش تریه؟ مهران گفت چون اگه فردا روزی کاری برام پیش بیاد یا مشکل مالی داشته باشم محمود میتونه کارم را بندازه و کمکم کنه. گفتم نه تو واقعا فراموش کردی. یادت رفته پارسال که برای پرداخت قسط ماشینی که ثبت نام کرده بودی پول لازم داشتی آقا سعید با همون شغل کارمندیش تو اولین فرصت بهت پول قرض داد و مشکلتو حل کرد؟ داداش با پشیمونی گفت آره راست میگی. بنده خدا سعید با اینکه خودش یه ماه بعد برای اجاره خونه جدیدشون که پول رهنشو زیادتر کرده بودن پول لازم داشت به خاطر مرام و معرفتش به من کمک کرد و نه نگفت. همیشه معتقد آدم تا جایی که میتونه باید به دیگران انفاق و کمک کنه. گفتم خدای رحمان خوب نشونهی به ما داده تا آدمایی که برتر و بهترن رو بشناسیم. گفته پرهیزکاری و تقوا ملاک برتری آدم هست نه چیز دیگه ای مثل خویشاوندی یا مال و ملال. آقا سعید که همیشه اهل انفاقه و میدونی که یه نمونه از کارهای اهل تقوا انفاقه. مهران از جاش بلند شد آماده شد بره بیرون. با تعجب پرسیدم کجا میری؟ گفت میرم برای سعیدم یه کادوی ارزشمند مثل کادوی محمود بخرم. منم به نشانه ی تایید با لبخند رضایتم رو بهش اعلام کردم.
992 84 81 تقوا همانند این است که لباس سفید بپوشی. کسی که سفید می پوشد همه جا نمی نشیند، همه چیز نمی خورد. انسان با تقوا همه حرفی نمی گوید، همه جا نمی رود. خیلی مواظب است. اکرم لطیفی از روستای حسین آباد شاملوی ملایر.
تقوا بهترین ارزش اسلامی. تقوا مثل ترمز ماشین، مهمترین وسیله ماشین ترمزه. چرا؟ هنگام خطر ترمز میکنه رانده محترم که نه تصادف کنه نه چپ کنه. خیلی جالب، نه کسی رو بزنه. خیلی خوبه. تقوا هنگام گناه یاد خدا، یاد خدا باشیم گناه نکنیم، میشه تقوا. نیروی بازنده از گناه، این مهمترین ارزش اسلامی.
خانم افسانه بابازاده از چالوس برامون پیامک رو فرستادن. تقوای الهی پیشه کنید و مایه زینت ما باشید، نه مایه سرگشتگی ما. امام حسن عسکری علیه السلام.
سلام
سپاسگزارم از آقای پیام فهمی از اصفهان گزینه یک رو انتخاب کردن. 917-9866 گزینه 1-915-1846 64 رو خواهی میکنم گزینه 2 رو انتخاب کردن. آیت الله سبحانی میگوید زمانی که سن امام خمینی رحمت الله علیه داشت از 50 میگذشت، گاهی 6 ساعت پی در پی مطالعه میکرد. نقل دیگری هم هست که مطالعات تاریخ، تفسیر و کتابهای اخلاق و روایات همواره در برنامه کاری و روزانه حضرت امام بود. طبق سیره علمای دین و اخلاق مشتاق مطالعه باشیم و دوستدار کتاب. بخش بعدی تقدیم همه شما علاقمندان کتاب.
خوشه چین
زیباترین نام خداوند. سلام، تقدیم شما. امروز یک کتاب استراتژیک در حوزه ادبیات نوجوان که خوندنش برای بزرگترها هم خالی از لطف نیست رو میخوام خدمتتون معرفی کنم. این کتاب سال 1370 با نگاهی دقیق و نافذ به مسئله نوظهور زمان خودش پرداخت. مسئله تهاجم فرهنگی که تا این سالها هم ادامه داره و هدف آقای میرکیانی از خلق چنین داستانی پرداخت استعاری و غیر مستقیم به این موضوع بوده. کتاب تن و سندباد اثری خیالی و استعاری از تقابل دو شخصیت تن و سندباد به نمایندگی از دو فرهنگ غرب و شرق هست. کتاب داستان تقابل افسانه های کهن مشرق زمین و داستان های خیالی غرب با زبان استعاری و در قالب واقع گرایان است. شخصیت هایی مثل سندباد، علی بابا که روزگاری سکه رایج بازار نقال ها بودند و در دل داستان هاشون نکته های پندآموزی داشتند، در این کتاب مساف قهرمان های پوشالی و بزرگ نماشده غرب میرن. هر کدوم از این دو گروه به عنوان نماینده های فرهنگ خودشون در کتاب معرفی میشن. در مقابل قدرت های بیمنطق و بزرگ نماشده قهرمان های غرب، افسانه های شرق راه های منطقی و عاقلانه رو در پیش می گیرن و در برابر تهاجم و خوی خشونت طلبی اونها با صبر و اتحاد سرزمینشون رو نجات می دن. در حقیقت نویسنده کتاب آقای میرکیانی تلاش کردن حقیقتی تاریخی رو در قالب یک داستان خیالی بازگو کنن. داستان تهاجم تکراری غرب بر سرزمین های شرقی و استعماری که بر کشورهای آسیایی و آفریقایی گذشته. قصه تن و سندباد از اونجای شروع میشه که چند چهره قهرمان در داستانهای غرب به رهبری تن که خودش یکی از معروفترین این قهرمان هاست راهی سرزمینهای شرقی میشن تا با قهرمانان شرق وارد جنگ و نبرد بشن و اونها رو به زانو در بیارن. اما قهرمانان شرقی به همین راحتی در برابر کسی زانو نمیزنن و در کنار رهبر خودشون سندباد مبارزه نفسگیر و پرهیجان رو آغاز میکنن. این کتاب یک نمونه موفق از نگاه اجتماعی یک هنرمند و دغدغش درباره حفظ فرهنگ بومی کشور هست. در انتهای این کتاب پس از شکست تن و دوستانش کاروان سندباد به شهری میرسند و میفهمند که این بار غربی ها از آسمون حمله کردند. توی این کتاب چنین میخونیم: علایالدین پرسید چطور از آسمان حمله کردند؟ پیرمرد آهی کشید و گفت میگویند با ماهواره، صنعت این قرن است. آنها این بار از بالا به سرزمین قصه های مشرق زمین حمله کردند. میگویند قصد کردند با این دستگاه همه چیز ما را عوض کنند. میخواهند رنگ رو، زندگی، حرف زدن، راه رفتن، خورد، خوراک، پوشاک و همه چیز ما را به جانبی که خودشان صلاح میدانند ببرند. این کتاب که خوندنش بسیار شیرین هست مورد تقریض رهبری هم قرار گرفته که شنیدن این تقریض هم بسیار شنیدنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم همین قصه را همیشه تعریف می کردم. حیف که خیلی ها آن را باور نداشتند. حالا خوب شد. شاهد از غیب رسید. راوی این حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده، حکایت تن و سندباد را چاپ کرده است. حالا دیگر کار من آسان شد. همین بس است که نسخه این کتاب را به همه بچه ها هدیه بدهم. لحظه هاتون به شیرینی طعم آفتاب. خدا نگهدار.
ممنون از همه.